شبتون بخیر باشه. سپاس که همراه و شنونده بخش شبانه رادیو فرهنگ هستید. یک بار دیگه یادآوری کنم خدمتون که 30 دقیقه بامداد برنامه زنده چهارباغ رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد و شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و با موضوع پاییز شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه بشنوید هزاره ادب رو.
هزاره ادب فارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 36. این برنامه درباره خیام و نوروزنامه.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است هرگز برد عقل پی. شما برنامه هزاره ادب پارسی رو میشنوید. این 36 برنامه از این مجموعه پژوهشی است که به خیام و نوروزنامه میپردازه. دعوت میکنم این برنامه رو بشنوید.
فیتزجرالد لااقل اونقدر که ما از زندگیش میدونیم دور از چنین تصوری نبوده شخصا و دور از چنین شخصیتی نبوده، اگرچه خودش در زبان انگلیسی شاعر مهمی نیست، ولی سعی میکرده که به این راه بره. ولی ترجمه ای که از رباعیات عرضه کرده، و میدونید که هنوز بحث هست که بعضی از این ترجمه ها ترجمه کدوم رباعیه، ولی که هیچ رباعی
در چیزی که در خیام شما باش بر نمیخورین عرفانه. اصلا نگاه عرفانی در خیام نیست. کلامی هست اما عرفانی نیست، فلسفی هست طبیعتاً. عشق و عرفان و طنز، اون دو تا اول که هیچ نیست، سومی که طنز باشه کمی هست. توی را فکر میکردم
هندسه، علم نجوم، هیئت، اسمشم الان در ناسا هست، طب، طبیب بزرگ، علوم بوده، علوم اون عصر، این بالاترین ریاضی اون عصر.
یکی از کتاب‌های زیبای تحقیقی که به خیام نسبت می‌دهند نوروزنامه است. این کتاب شاید تنها اثری باشد که به طور جامع و تقریبا کامل به چگونگی پیدایش نوروز و آداب و رسوم آن در گذشته پرداخته است. آنچه از این اثر باقی مانده و امروز در دست ماست حدود 90 صفحه است و همراه با دیباچه‌ای از نویسنده چاپ شده است. محققان زمان نوشتن آن را سال 495 قمری می‌دانند. با آنکه قبل از خیام و این اثر او مؤلفان دیگری در آثار خود به نوروز پرداخته بودند، مثلا در کتاب‌های التفهیم و زین الاخبار، ولی نوروزنامه مانند آنها به اشاره بسنده نکرده و تحقیق نسبتاً کاملی ارائه داده است. البته در زبان عربی کتابی و عنوان فضایل و نوروز هست که خیلی قبلتر از کتاب خیام نوشته شده است. با این حال در زبان فارسی نوروزنامه فضل تقدم دارد. از قول خیام در دیباچه کتاب نوشتند: سپاس و ستایش مر خدای را جند جلاله که آفریدگار جهان است و دارنده زمین و زمان است و روزیده جانوران است و داننده آشکار و نهان است. خداوند بی همتا و بی انباز و بی دستور و بی نیاز، یکی نه از حد قیاس و عدد، قادر و مستثنا از ظهیر و مدد. و درود بر پیغمبران او از آدم صفی تا محمد مصطفی صلی الله علیه اجمعین و بر عترت و اصحاب برگزیدگان او. چنین گوید خواجه فیلسوف الوقت سید المحققین ملک الحکما عمر ابن ابراهیم الخیام رحمت الله علیه که چون نظر افتاد از آنجا که کمال عقل است هیچ چیز نیافتم شریفتر از سخن و رفیع‌تر از کلام، چه اگر بزرگوارتر از کلام چیزی بودی حق تعالی با رسول صلی الله علیه خطاب فرمودی. دوستی که بر من حق صحبت داشت و در نیک عهدی یگانه بود از من التماس کرد که سبب نهادن نوروز چه بوده است و کدام پادشاه نهاده است. التماس او را مبذول داشتم و این مختصر جمع کرده آمد به توفیق جل جلاله. سرفصل‌های مطالب نوروزنامه با این عناوین تفکیک شدند: اندر آیین پادشاهان عجم، آمدن موبد و موبدان و نوروزی آوردن، اندر یاد کردن ضرب و آنچه واجب بود درباره او، اندر علامت دفین‌ها، یاد کردن خید و آنچه واجب آید درباره او، یاد کردن شمشیر و آنچه واجب آید درباره او، یاد کردن تیر و کمان و آنچه واجب بود درباره ایشان، یاد کردن قلم و خاصیت او و آنچه واجب آید درباره او، یاد کردن اسب و هنر او و آنچه واجب آید درباره او، اندر ذکر باد و هنر او و آنچه واجب آید درباره او، و گفتار اندر خاصیت روی نیکو. در این گفتار آخر خیام نوشته است روی نیکو را دانایان سعادتی بزرگ دانستند و دیدنش را به فال فرخ داشتند و چنین گفتند که سعادت دیدار نیکو در احوال مردم همان تأثیر کند که سعادت کواکب سعد بر آسمان، و مثال این چنان نهادند چون مثل جامه که افغان در صندوق بود که از وی بوی گیرد و به مردم برساند، زیرا که نیکویی صورت مردم بهره است از تأثیر کواکب سعد که به تقدیر عزت تعالی به مردم پیوندند، و نیکویی به همه زبانها ستوده است و به همه خردها پسندیده و اندر جهان چیزهای نیکو بسیار است که مردم از دیدارشان شاد گردند، ولیکن هیچ چیز به جای روی نیکو نیست، زیرا که از روی نیکو شادی آید چنان که هیچ شادی به آن نرسد، و گفتند روی نیکو دلیل نیکبختی این جهان است، و چون روی نیکو با خوی نیکو یار شود آن نیکبختی به غایت رسیده باشد، و چون به ظاهر و باطن نیکو بود محبوب خدا و خلق گردد. و مرد دیدار نیکو را چهار خاصیت است: یکی آن که روز خجسته کند بر بیننده، و دیگر آن که عیش خوش گرداند، و سه دیگر آن که به جوانمردی و مروت راه دهد، و چهارم آن که به مال و جاه زیادت کند، زیرا که مردم چون به اول روز از روی نیکو شادی یافت به مال ورزیدن کوشش بیش کند. استاد علی حسوری که روزنامه خیام را تصحیح و منتشر کرده در مقدمه‌اش نوشته است نوروزنامه را رساله‌ای که در آن حرف بسیار است منسوب به خیام شمردند، اما میتوان اطمینان کرد که خیام یادداشتی فراهم آورده بود تا از آن کتابی درباره نوروز بپردازد. شاید عمرش وفا نکرده و یا اصلا به آن نپرداخته و یادداشتی‌اش پس از او به وسیله دیگران به شکل کتاب موجود درآمده است. از آنجا که در دیباچه کتاب میگوید خواجه حکیم فیلسوف الوقت، پیداست که دیگران چنین نسبتی به او دادند و یادداشت‌هایش را تنظیم کردند، ولی اشارات تاریخی نشان میدهد که کتاب در زمان زنده بودن خودش نوشته شده است. این تقریبا آشکار است. مجموعاً کتاب آدمی را میتواند به یاد فیلسوفی ریاضیدان بیندازد که آن رباعی‌ها از اوست، مردی که در اصل خود به علت احاطه بر دانش‌ها و استعداد و تفکرش مورد احترام اهل نیشابور بوده. من از این وضع نتیجه می‌گیرم که این نوشته‌ها اگر نه همه بیشتر یادداشت‌های موقت یا صرفاً به قصد حفظ مطلب بوده است که خیام آهنگ آن داشته که روزی از هر یک رساله یا کتابی شسته و رفته فراهم آورد.
هزاره ادب پارسی.
دکتر حسین معصومی همدانی،
یعنی همه شواهدی که در واقع تأیید میکرد که خیام یک موجود مطرودی بوده، یک موجود آسی بوده علیه تمام نظام اجتماعی زمان خودش، نظام فکری، دینی، هرچی، اینها از دو سه منبع میاد و در همه این منابع به یک دوران معینی تعلق دارن و همه این منابع تقریبا میشه گفت که نویسندگانشون هم از سن به یک تیپ اجتماعی تعلق دارن. حالا من سعی میکنم این قضیه رو یه مقدار توضیح بدم. خیام اتفاقا برخلاف این بسیاری از بزرگان ما که خیلی اطلاع معاصر در موردش کمه، اطلاعات نسبتا زیادی در موردش داریم، اما این اطلاعات بسیار، یعنی خیلیش به یک معنی ایدئولوژیکه، یعنی انگار که از یک صافی‌های گذشته تا به ما رسیده. و من سعی می‌کنم نقش این صافی‌ها رو یه مقداری توضیح بدم. اولین چیزی که ما داریم گواهی‌هایی است که معاصرین خیام راجع به خیام دادن. اینها چند تاست و خصوصیت مشترکشون احترام بسیار زیادی که خیام در جامعه زمان خودش داشته و احترام بسیار زیادی که این آدما برای خیام قائلن. یکی از قدیمی ترین منابعی که راجع به خیام صحبت میشه، زمخشری از دیدار خودش در با خیام در خوارزم یاد میکنه. زمخشری یک مفسر و ادیب و متکلم معتزلی است. چیزی که در واقع هست توی رساله است که مرحوم فروزانفر این رساله را اولین بار معرفی کرد. در این رساله هم بیشتر در واقع میخواد حریفاش بکوبه و بگه من چقدر آدم مهمی هستم. منظور اصلیش. و یکی از این گواهی هایی که میاره برای اینکه من آدم مهمی هستم اینه که میگه که خیام از من خیلی تعریف کرد.
زنده یاد استاد مجتبی مینوی نیز در مقدمه تصحیح خود از نوروزنامه نوشته است: اگر در خود کتاب نوروزنامه هم تعلیف آن به خیام نسبت داده نشده باشد، من آن را از خیام میدانم. چرا؟ ندانم. برای اینکه صاحبان تذکره ها و کتب تراجم چون این کتابی به اسم خیام نیاوردند و من و شما تا امروز آن را نمی شناختیم و ندیده بودیم. مگر ارباب تذکره ها همه چیز را نوشتند یا همه اقوال و روایات آنها راست است؟ چند صد کتاب حدس می زنید در ایران نوشته شده باشد که ما نه تنها نام آنها را نشنیده باشیم، بلکه اصلا از نوشته شدن آنها هم خبر نداشته باشیم. چه کسی را جز خیام میتوان یافت که با او هم عصر بوده باشد و چون این رساله را نوشته باشد، آنگاه اینقدر گذشت کرده باشد که نام خیام را بران بگذارد؟ با نقل یک حکایت زیبا از نوروزنامه سخن را به پایان میبریم. اندر فضیلت قلم چنان خواندم که از اخبار گذشتگان که وقتی امیری رسولی فرستاد به ملک فارس با تیغی برهنه، گفت این تیغ ببر و پیش او بنه و چیزی مگوی. رسول بیامد و همچنان کرد. چون تیغ بنهاد و سخن نگفت، ملک وزیر را فرمود جوابش بازده. وزیر سر دوات بگشاد و یک قلم سوی وی انداخت. گفت اینک جواب. رسول مردی عاقل بود و بدانست که جواب برسید و تأثیر قلم صلاح و فساد مملکت را کاری بزرگ است و خداوندان قلم را که معتمد باشند عزیز باید داشت.
آنچه شنیدید برنامه شماره 36 از مجموعه پژوهشی هزاره ادب پارسی و سیری در گستره تاریخ شکوهمند ادبیات ایران بود که به خیام و نوروزنامه اختصاص داشت. این برنامه با استفاده از منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باخسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شما شد.
سپاس که همراه و شنونده رادیو فرهنگ هستید. باز هم بگم 30 دقیقه بامداد میتونید شنونده برنامه زنده چهارباغ هم باشید و از همین لحظه هم تماس بگیرید و با موضوع پاییز شعرخوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید یک شب از 1001 شب رو.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ 1001 شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ویژه این قصه ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه های اقوام کهن هستند.
یک شب از 1001 شب.
شهرزاد قصه می‌گوید.
دوستان عزیز شنونده و یاران گرانقدر دوستدار برنامه یک شب از 1001 شب، در شب‌های گذشته شهرزاد با درایت و تدبیر خود و با ملاحت کلام و لطافت بیان و جذابیت داستان در کار خود موفق بود که امشب هم مثل شب‌های گذشته حتما سلطان را خواب خواهد کرد، زیرا که هنوز قصه اولش که داستان عفریت و بازرگان باشد به پایان نرسیده. همان بازرگانی که به عزم تجارت و به قصد سفری از راه خشکی به سرزمین های دور دست خاورزمین پا از شهر و دیار بیرون می گذارد و ندانسته وارد وادی عفریتان می شود و در آن خاک پرخطر گام می گذارد. همان بازرگانی که ناگهان در آن سرزمین ناشناخته امیر عفریتان را مقابل خود می‌بیند که به بهانه ای واهی قصد جانش را می‌کند، که اگر آن سپیر مرد رهگذر از راه نرسیده بودند در همان لحظه رویارویی مجدد و پایان مهلت گرفته شده سرش زیر تیغ آخته امیر عفریتان رفته بود. بازرگان بختش یار بود که پیر فرزانه اولی که غزال در زنجیری را به همراه داشت با تعریف قصه ای برای امیر عفریتان 1/3 خون او را می‌خرد و پیر زال دوم که قلاده دو سگ را به دست داشت و آن دو سگ برادرانش بودند شروع به تعریف قصه خود می کند تا مگر بتواند 1/3 دیگر از خون مرد بازرگان را بخرد. و دیشب وقتی قصه شهرزاد به اینجا رسید که گفت: چون بعد از سفری طولانی وارد خانه ام شدم دو برادرم را دیدم که به شکل سگ در آمده اند، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم بدون بیم تیغ جلاد ساعتی بیاسود. و امشب ادامه داستان از زبان شهرزاد برای ملک شهرباز امیر انتقامجوی جزایر هندوچین.
ما ای ملک جوانبخت، دیشب قصه پیرزال به آنجا رسید که پیرزال برای امیر عفریتان گفت: چون به چشمان آن دو سگ نگاه کردم برادران خود را شناختم که هر دو خود را بر پای من انداختند و پارس کنان اشک ریختند.
در همین هنگام هم آن پری نجات دهنده من ظاهر شد و گفت: ای مرد مهربان و نیک پندار، چون رضایت ندادی تا دو برادر خطاکارت را به جرم انداختن تو با دست و پای بسته به دریا بکشم، لذا آنها را به شکل دو سگ درآوردم تا 10 سال زیر دست تو بمانند و سزای ناسپاسی و خیانت خود را ببینند، تا بلکه ادب شوند و دیگر بلای جانوری نعمت خود نشوند. و اکنون ای امیر افریتان، من قلاده این دو سگ در دست همچنان گرد جهان می‌گردم، بدان امید که موعد 10 ساله به پایان رسد و بار دیگر برادران خود را در کنار خیش ببینم و در دکان پدر را دوباره باز گشایم و چند روزه باقی عمر را به پایان رسانم، که من بنده خداوند رحمان و رحیم باید ببخشم و عفو کنم تا لذت زندگانی را دریابم. چون سخن پیرزال بدینجا رسید و امیر افریتان قطرات اشک را در چشمان آن دو سگ دید، به پیرزال گفت: داستان بس جالبی بود. طبق قولی که داده بودم، از 1/3 دیگر خون این مرد بازرگان گذشتم و سپس رو به پیرمرد سومی که افسار قاطری را در دست داشت نمود و گفت: حال تو داستان خودت را تعریف کن، که اگر قصه تو هم به شیرینی و دلنشینی داستانهای این دو نفر باشد، خون مرد بازرگان حلال و جانش آزاد خواهد بود. ملک جوانبخت، چون پیرمردی که افسار قاطری را در دست داشت لب به سخن گشود، اینگونه سخن آغاز کرد که: ای امیر افریتان، باید بدانی این قاطری که در کنار من است، همچون غزالی که همراه آن پیر فرزانه است، همسر من می باشد. و اما داستان این که چطور شد که همسرم به شکل و هیئت قاطر در آمد. من بازرگانی بسیار توانگر بودم که ادویه و عطر و زینت‌آلات از مشرق زمین به مغرب می بردم و پارچه های الوان و نیل و میوه های خشک شده از شمال افریقا و مصر و بیروت بر می گرداندم و معمولا سفرهای من 1 سال تا 1.5 سال به درازا می کشید و هر بار که از سفر بر می گشتم تا 6 ماه در خانه و شهر و دیار خود میماندم. من به علت نازایی همسرم صاحب اولادی نشده بودم و با مادر پیر و همسرم زندگی نسبتاً راحتی داشتم و هر بار هم که به سفر میرفتم، چون مادرم در خانه و کنار همسرم بود، نگران تنهایی آن دو نبودم. تا سفر آخری که روزی در بازار حلب یکی از تجار همشهری خود را دیدم که تازه همراه کاروانی آمده بود. از دیدن او خوشحال شدم و چون 1 سالی می شد که از خانواده ام بی خبر بودم، از آن مرد بازرگان سراغ مادر و همسرم را گرفتم که مرد بازرگان من منی کرد و از پاسخ گفتن تفره رفت. نگران شدم و مجدداً پرسیدم: آیا برای ایشان اتفاقی افتاده؟ او بعد از سکوتی سنگین لب به سخن گشود و گفت: متاسفانه 1 هفته بعد از سفر تو مادرت به رحمت خدا رفت. همونجا کنار بازار حلب نشستم و زانوی غم در بغل گرفتم و مدتها اشک ریختم و در عزای مادر مویه کردم. و چون از حال و روز زنم پرسیدم، باز هم بازرگان همشهریم سکوت کرد، سکوتی معنی دار، و بالاخره بعد از مدتی لب به سخن گشود و گفت: وا اسفا که همسرت آبرویی برای تو در شهر باقی نگذاشته. و سپس ادامه داد: من نمی دانم که همسر تو آیا جادوگری را از قبل می دانسته یا بعد از فوت مادرت یاد گرفته. به هر صورت بعد از این که تنها شد، سر خود غلامی سیاه خرید و این غلام سیاه شبها می رود و دختران جوان روستایی را از اطراف اکناف می دزدد و نزد همسرت می آورد و او با جادو آنها را لال می کند و هر وقت کشتی در ساحل پهلو می گیرد، زن تو دخترکان لال شده بدبخت را به آنها می فروشد. و جالب این است که چون همه از قدرت جادوگری زن تو خبر دارند، کسی جرأت ندارد که پا پیش بگذارد و اقدامی بکند. و بسیاری میگویند همسر تو جادوگری را به غلام سیاه هم آموخته است و وجود دو جادوگر در یک خانه باعث رعب و وحشت مردمان شده است. پیرمرد برای امیر افریتان در ادامه ماجرا گفت: من از شنیدن آن ماجرا به قدری ملتهب و دگرگون شدم که کار خود را نیمه کار رها کردم و شبانه روز طی مسیر کردم تا به شهر و دیار خود رسیدم و چون بی خبر وارد خانه‌ام شدم، هر چرا در دیار قربت از زبان آن مرد بازرگان شنیده بودم به چشم خود عیان دیدم، زیرا که در حیاط خانه زنم ایستاده بود و یک غلام سیاه تنومند و دخترکی جوان و مردی که قیافش به جاشوهای کشتی میخورد جلب توجهم را کرد. زنم تا مرا دید خشمگین بر سر غلام سیاه فریاد کشید که فوری دستهای این مرد را که بدون اجازه وارد خانه شده ببند، که غلام سیاه هم دستهای من از حیرت خشک شده را از پشت گرفت و همسرم به سرعت به طرف من آمد و کاسه آبی را به سر رویم پاشید که ناگهان تبدیل به سگی شدم.
و چون قصه بدینجا رسید، سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم دیگر لب برای باز هم سخن گفتن از هم نگشود. دوستان، فردا شب شهرزاد بقیه داستان پیرمرد و قاطر را برای پادشاه جزایر هندوچین تعریف خواهد کرد. شما هم بشنوید.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها. برای بهتر شدن طعم زندگی، گاهی خوبه طعم مطالعه رو چشید و شنید. طعم مطالعه